ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. روند سعودی مرگ و میر کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. ایران برای رئیس جمهوری آمریکا حکم جلب صادر کرد. دادستان نظامی تهران اشتباه در سامانه و سپس خطای انسانی را دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی عنوان کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و همچنین گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز دوشنبه از مرگ 162 نفر دیگر به دنبال ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تردید نهادهای مستقل است، در 24 ساعت گذشته بیش از 2500 نفر دیگر به کرونا مبتلا شده که بیش از 1400 تن از آنها در بیمارستان بستری شدند. خانم لاری با اشاره به اینکه استانهای خوزستان، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز هستند گفت:
از روز گذشته خیز قابل توجهی در آمار ابتلا و بستری در استان تهران داریم که نگران کننده هست و باید بگیم که این افزایش آمار در حقیقت بازتاب عملکرد کلی ما چه در بحث بازگشایی ها و چه در بحث رعایت پروتکل های بهداشتی در گذشته هستش.
از 15 تیر ماه تا پایان این ماه در شهرستان هایی که به دلیل شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند و در مکان های سرپوشیده یا تجمعات پوشیدن ماسک الزامی می شود. مشخص نیست دلیل تعلل مقام های جمهوری اسلامی برای اجباری کردن فوری استفاده از ماسک در مکان های عمومی چیست. در ماه های گذشته در بسیاری از کشورهایی که با شیوع کرونا درگیر بودند، استفاده از ماسک یا هر پوشش دیگری در مقابل دهان و بینی اجباری شد و حال این محدودیت ها به مرور زمان کاهش می‌یابد. دادستان تهران گفته است برای دونالد ترامپ و 35 نفر دیگر که در قتل قاسم سلیمانی نقش داشتند دستور جلب صادر شده است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در واکنش به این اظهارات گفت که چنین اقداماتی باعث می شود ایرانی ها ابله جلوه کنند. علی القاسی مهر دادستان تهران روز دوشنبه در جلسه مسئولان قضایی گفت برای 36 نفر که شامل مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت ها می شوند و به گفته او در کشته شدن قاسم سلیمانی مباشرت، مبادرت و امریت داشتند دستور جلب صادر شده است. ساعتی پس از انتشار این خبر برایان هوک آن را نمایشی تبلیغاتی خواند و گفت هیچ کس آن را جدی نخواهد گرفت. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه خبر داد که محمد جواد ظریف عصر سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد داشت. قرار است در این نشست گزارش دبیرخانه سازمان در اجرای قطعنامه 2231 مورد بحث قرار گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
رایزنی محمد جواد ظریف با همتایان عمانی، چینی و قطری. این خبری بود که صبح دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد. این رایزنی ها پیش از آن صورت می گیرد که جواد ظریف عصر روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل شرکت کند. جلسه ای که قرار است در آن گزارش دبیرخانه سازمان ملل در اجرای قطعنامه 2231 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خرداد ماه سال جاری، خبرگزاری رویترز نوشت که دبیر کل سازمان ملل در گزارشی منشأ ایرانی سلاح‌های مورد استفاده در حمله به عربستان را تایید کرده است. آنتونیو گوترش در گزارش یاد شده گفته که این مسئله میتواند مغایر با تحریم‌های تسلیحاتی قطعنامه 2231 باشد. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد دفاع روز سه‌شنبه جواد ظریف می‌گوید:
نقطه پررنگ گزارش 14 صفحه‌ای دبیرخانه سازمان ملل به شورای امنیت همین بحث منشأ ایرانی سلاح‌ها در حمله به عربستان. این گزارش نیمه دوم خرداد بود به شورای امنیت رفت. 24 خرداد وزارت خارجه ایران یک بیانیه صادر کرد، این گزارش رو رد کرد. بیانیه وزارت خارجه احتمالاً اساس موضع و سخنرانی آقای ظریف رو هم تشکیل میده. این بیانیه چند تا محور داشت، اینکه میگفت دبیرخانه طبق ترتیب‌های اجرای نامه 2231 اختیاری نداره به این بحث ورود کنه. این رو البته احتمالاً اکثریت اعضا قبول نمی‌کنن، چون تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی بخش مهمی از قطعنامه 2231 بوده. یک بخش دیگر بیانیه وزارت خارجه ایران هم میگفت چرا وقتی آمریکا برجامو نقض کرد دبیرخانه واکنش نشون نداد، یا چرا وقتی عربستان یمنی‌ها رو می‌کشه سازمان ملل کاری نمی‌کنه اما تیم‌های تحقیقاتی میرن. به گفته بیانیه وزارت خارجه ایران از زباله‌های عربستان مدرک جمع می‌کنن. اینم رتوریکه به نظرم، یعنی شما نمیتونید در پاسخ به گزارش یک کمیته تخصصی در مورد اینکه شما تحریم تسلیحاتی رو نقض کردید بگید پس چرا به بقیه چیزی نمیگی، یعنی پاسخ حقوقی محسوب نمیشه. نکته دیگه‌ای هم که در بیانیه ایران اشاره شده، احتمالاً آقای ظریف هم براش خیلی مهمه، خیلی هم روش مانور خواهد داد، اشاره به همزمانی این گزارش با پیشنویس قطعنامه آمریکاست برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران. این یه بحثیه که خب در این باره ایران از حمایت چین و روسیه هم برخورداره. احتمالاً آقای ظریف خواهد گفت که این بیانیه بهانه است برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران.
عباس موسوی روز دوشنبه همچنین گفت که آمریکا در جایگاهی نیست که با استناد به قطعنامه مفاد برجام را از بین ببرد. وی در مورد تهدید آمریکا به فعال کردن مکانیسم مارشال علیه ایران گفت آمریکایی‌ها نه حق و نه توان چنین کاری را دارند. به گفته عباس موسوی، ایران رایزنی‌هایی با سایر اعضای شورای امنیت داشته و همگی مخالف این رویه بودند. کامبیز غفوری در مورد پشتوانه ایران در طرح این مواضع می‌گوید
آمریکا میگه خروجش از برجام نافی حقوق این کشور در چارچوب قطعنامه 2231 نیست. اشارهش هم به لحن به کار گرفته شده در بندهای مختلف قطعنامه 2231. در بیانیه‌های شورای امنیت فعل الزام آور دیسایت هست، یعنی شورا مقرر میکنه، تصمیم میگیره. فعل‌های دیگه مثل ارج یا کالاپان درخواست میکنن. همین تغییر لحن درباره برنامه موشکی ایران هم دیده میشه. در قطعنامه 1929 فعلش الزام آور بود، در 2231 از فعل درخواست کردن استفاده شده. الان ایالات متحده هم از استدلال مشابهی استفاده میکنه، میگه در بند 1 قطعنامه 2231 با فعل ارج درخواست میشه که برجام به طور کامل اجرا بشه. در همین قطعنامه همچنین طرفهای برجام تشویق میشن، یعنی انکارج، فعل انکارج استفاده شده تا مشکلات رو در رابطه با اجرای تعهدات برجامی از طریق مکانیزم های تعبیه شده در برجام حل بکنن. عبارتی که از نظر آمریکا الزام آور نیست. با این حال این کشور میگه که در بندهای مربوط به بازگشت تحریم ها مثل بند 11 فعل دیسا یا مقرر کردن به کار رفته. به همین استناد آمریکا اینطور تلقی میکنه که اجرای برجام جز ملزومات این کشور برای فعال کردن مکانیزم ماشه ذیل قطعنامه 2231 نیست، یعنی میگه که از برجام بیرون رفته ولی کماکان شرکت کننده قطعنامه 2231 هست. ایران از طرف دیگه با اشاره به اینکه تنها اعضای برجام میتونن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، با اشاره به این قید میگه خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک نافی حق این کشور نیست. از طرف دیگه آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه یک نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت به یک نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1971 اشاره کرده بود که میگفت در یک درگیری یا بحث حقوقی مشابه دیوان نظر داده که اگر یکی از طرفها تعهدات خودش رو نقض بکنه یا رعایتش نکنه نمیتونه از حقوق خودش منبعث از اون رابطه برخوردار بشه. اشاره لاوروف به یک نظر مشورتی است در مورد تعهدات آفریقای جنوبی و حضورش در نامیبیا. مشخص نیست آیا نظر مشورتی میتونه به قطعنامه 2231 هم تعمیم داده بشه یا خیر.
آمریکا برای جلوگیری از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده و در اختیار روسیه و کشورهای غربی قرار داده است. با این حال چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالفند و میگویند آمریکا از برجام خارج شده و نمیتواند مکانیزم ماشه را فعال کند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. غلام عباس ترکی دادستان نظامی استان تهران روز دوشنبه درباره دلیل سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران گفت سامانه سیاری که موشک شلیک کرده در راه اندازی مجدد به دلیل شرایط میدانی شمال شمال واقعی را دقیق تعیین نکرده و از همین رو اهداف شناسایی شده با حدود 105 درجه اختلاف توسط اپراتور مشاهده شده. به گفته آقای ترکی همین موضوع موجب خطاهای انسانی بعدی شده است. دادستان نظامی استان تهران که با خانواده برخی کشته شدگان و وکلای آنها دیدار می‌کرد، خطای فاحش را اقدام به شلیک سامانه بدون اخذ مجوز از شبکه عنوان کرده. این مقام جمهوری اسلامی احتمال هک شدن و حمله سایبری و تأثیر آن بر سامانه پدافندی را رد کرده و گفته به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم. غلام عباس ترکی همچنین گفته از افرادی که در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند، 3 تن همچنان در بازداشتند، 3 تن دیگر نیز به قید وثیقه آزاد شدند. او به هویت این افراد و محل بازداشت آنها اشاره نکرد. امروز 9 تیر ماه برابر است با 92 سالگرد تولد همایون خرم، هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران که 8 سال پیش در تهران درگذشت. بشنویم از شهرام میریان.
همایون خرم زاده بوشهر است و از یک سالگی به همراه خانواده به تهران آمد و از همان خردسالی با نواختن نیلبک گرایش خود را به موسیقی نشان داد. مادرش که از نزدیک شاهد این شیفتگی بود، برای همایون 6 ساله یک ویولن کوچک خرید. استاد همایون خرم که پس از انقلاب بنابر مناسبت‌هایی از جمله برای اجرای کنسرتی در خانه بتهوون، آهنگساز نامی آلمان، به شهر بن آمده بود، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ورودش به کلاس‌های استاد ابوالحسن سبا برای فراگیری ساز ویولن اینطور گفته بود:
مادر من موافقت کرد و من رو بردن پیش استاد سبا. من نگاه کردید یه بچه کوچیکی مقابلش واسده، نگاهی من کرد گفت بابا جون دستتو ببینم، گفت برو یه ویولون بگیر، آدرسم داد. من رفتم اونجا و یک ویولون گرفتم.
همایون خرم 5 سالی در مکتب ابوالحسن سبا با نواختن ساز ویولون آشنا شد و سپس در 14 سالگی به عنوان جوانترین نوازنده در رادیو تهران آن زمان به نواختن ساز تنها پرداخت و به تدریج ذوق آهنگسازی هم در او آشکار شد.
اولین آهنگ من شاید در حدود 16 سالم بوده و یک پیش درآمد درست کردم. 25 سال بعدش که من به عنوان آهنگساز رادیو و تکنواز ویولون و رهبر ارکستر و در موسیقی هم از نظر نوازندگی هم سبک خاصی پیدا کرده بودم، پیش درآمد اجرا شد و نوازندگان همونجا که اجرا میکردند شروع کردن به تحسین و گفتن آها این چه ساخته شده این دیگه. گفتم من 16 سالم بوده این ساختم، باور نمیکردن. برای سپاس و قدرشناسی از استادم سبا آهنگی درست کردم به نام شباهنگ. بعد از اینکه به طور جدی آمدم به رادیو، اولین خواننده آقای علی محمد رشیدی بودند که تعدادی از کارهای من خواندند. بعد از اون خانم مرضیه بودند، آهنگهای بیشماری از بنده خوندند. بعد به خانم مهستی، همونطور به خانم هایده، با آقای شجریان هم تصنیف سگاه دادم بهشون. خانم الهه تعدادی از کارهای بنده رو خوندند، یکیش رسوای زمان منم.
شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، یار پیمان منم، از خود بیگانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم.
برای خانم پروین خواننده بودن، خود من ایشون رو به رادیو معرفی کردم با آهنگی به نام قوقای ستارگان، مطلعش امشب در سرشوری دارم. و البته با خواننده های که آواز میخوندن، آقای گلپرگانی مثل آقای ایرج، عبدالوهاب شهیدی، شادروان محمودی خونساری، آقای فاخته ای.
همایون خرم علاوه بر ساخت بیش از 400 آهنگ ترانه و تصنیف برای اکثر خوانندگان مطرح و سرشناس پیش از انقلاب، دو کتاب موسیقی هم از خود به یادگار گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب ما، به آنچه که در بخش‌های کوتاه رادیویی میشنوید اکتفا نکنید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های مفصل رادیو فردا سری بزنید به radiofarda.com.